ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. نیروهای امنیتی مانع حضور مردم در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد شدند. در 3 ماه اخیر بیش از 400 نفر در تهران با احکام حبس مواجه شدند. و محاکمه 6 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی هفته آینده برگزار می شود. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده، شماری از مردم که روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد حاضر شده بودند، با در بسته مسجد و ممانعت نیروهای حکومتی مواجه شدند. مجید رضا رهنورد دومین معترضی است که در کمتر از 1 هفته در ایران اعدام شده است. او که در ملأ عام اعدام شد، متهم به زدن چاقو به 2 نفر از نیروهای حکومتی در مشهد بود. اعدام او و 1 معترض دیگر به نام محسن شکاری با واکنش تند جامعه بین المللی مواجه شده است. دوشنبه شب نیت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هدف از این اعدام‌ها را ارعاب و سرکوب مخالفان در ایران توصیف کرد. علی القاسی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اغتشاشگر خواندن معترضان 3 ماه اخیر گفت برای 400 تن از آنها احکام حبس صادر شده است. به گفته این مقام قضایی، 160 تن از این افراد به حبس‌های بین 5 تا 10 سال محکوم شده، 80 نفر به مجازات حبس بین 2 تا 5 سال و 160 نفر نیز به مجازات حبس تا 2 سال محکوم شدند. بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، 70 نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اظهارات این مقام قضایی درباره صدور احکام زندان در شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب در حالی مطرح شده است که مقام‌های رسمی رقم دقیقی از شمار بازداشت شدگان 3 ماه اخیر منتشر نکردند. منابع حقوق بشری از بازداشت هزاران تن در نقاط مختلف ایران خبر می‌دهند. شماری از این افراد به قید وثیقه آزاد شدند و سایرین همچنان در بازداشتند. احکام زندان در حالی صادر شده است که بازداشت شدگان از حق دسترسی به روند دادرسی عادلانه محرومند. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه خود خبر داد که دادگاه 6 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قرار است روز 28 آذر برگزار شود. این در حالی است که آنها از زمان دستگیری تا کنون امکان دیدار با وکلای انتخابی خود را نداشتند. بر پایه این گزارش، اتهامات زهرا و هدا توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح الله نخعی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این روزنامه نگاران و فعالان سیاسی عمدتاً عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هستند. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی که توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تشکیل شده است، در حال حاضر دست کم 35 روزنامه نگار در زندان به سر می برند. حکم 6 سال و 4 ماه حبس مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان سینما، به دایره اجرای احکام ابلاغ شده است. به گزارش کانون فیلمسازان مستقل ایران، ابلاغ این حکم به معنی این است که او باید ظرف کمتر از 5 روز خود را به دادسرای امنیت زندان اوین معرفی کند. آقای آل احمد به دلیل انتشار بیانیه صلح‌آمیز تفنگت را زمین بگذار و مخالفت با سند همکاری 25 ساله ایران و چین و چند مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان و نگارش چند مقاله به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. شماری از نمایندگان پارلمان آلمان با صدور بیانیه‌های خود را کفیل سیاسی چند تن از معترضانی اعلام کردند که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت و به محاربه محکوم شدند. آنها اعلام کردند که تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا مانع از اجرای احکام اعدام علیه معترضان شوند. این نمایندگان اطلاع رسانی و روشنگری نسبت به وضعیت همه بازداشتی‌های اعتراضات سراسری و تقاضا برای محاکمه عادلانه و برخورد انسانی با آنها در زندان‌های جمهوری اسلامی را نیز وظیفه خود دانستند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری پارلمان آلمان، و از او درباره همین پذیرش کفالت سیاسی زندانیان از سوی نمایندگان پارلمان آلمان پرسیدم و اینکه اساساً چون این حرکتی از چه زمانی آغاز شده است.
این برنامه کفالت سیاسی که بهش اشاره کردن، یک برنامه‌ای که یک تاریخ به نسبت طولانی در پارلمان آلمان، در سال 2003 این برنامه تأسیس شده در کمیسیون حقوق بشری پارلمان آلمان. اسم برنامه هست پارلمنتاریه شوتس، پارلمنتاریه یعنی نمایندگان مجلس، سیاستمداران از نمایندگان مجلس در کشورهای دیگه دفاع میکنن. و ایده این بود که نمایندگان مجلس در کشورهایی که حالا دیکتاتوری هستن، نیمه دیکتاتوری هستن و تحت فشارن، تحت تعقیب، در زندانن، نمایندگان مجلس آلمان اعلام بکنن که در واقع از اینا حمایت میکنن، که کفالت سیاسیشون رو بر عهده میگیرن و با این کار در واقع فشار بیارن برای این دولت‌ها که اونا رو آزاد کنن، فشارم رو کم کنن و و و. این برنامه به پیشنهاد دولت اومد، آلمان، دولت سوسیال دموکرات و سبز تأسیس شد و تایید شد و خیلی زود بحث پیدا کرد. دیگه فقط مسئله نمایندگان مجلس نبود که شاید دیکتاتوری، بلکه بحث پیدا کرد به هنرمندان، روشنفکران، فعالان سیاسی، حقوق بشری، مدنی و و و. و در حال حاضر طبق آخرین آماری که در دست داریم، حدود 105 نماینده مجلس آلمان در این برنامه شرکت میکنن و کفالت سیاسی افراد مختلفی به عهده گرفتن. بیشتر اونها اکثریت قاطعشون 95-6 تاشون از احزاب چپ هستن، حالا سوسیال دموکرات، سبز یا حزب چپ، و در کشورهای مختلفی هم هستن که اینا ازشون حمایت میکنن. ایرانی توشون هست، حالا از عربستان، بحرین، هنگ کنگ، چین و حالا هر کشوری که در اون آدمها به خاطر عقایدشون و کنشهاشون تحت فشار و تعقیب و زندان هستن. همونجوری که خودتون اشاره کردین، چند نفر از نمایندگان مجلس آلمان که دانش فهمیدم بیشترشون حزب سوسیال دموکرات هست، اعلام کردن که کفالت سیاسی افراد به عهده میگیرن. این عدد دیگه 3 نیست، فکر کنم در همین ساعت‌های گذشته و دیروز و امروز سر بیشتر اضافه شده. من فکر می‌کنم حداقل 5 نفر، من می‌دونم که 5 نفر اعلام کردن که کفالت سیاسی رو به عهده خواهند گرفت و فکر کنم در ساعت‌ها و روزهای آتی تعداد بیشتری به این افراد اضافه بشه، به خاطر اینکه پارلمان آلمان و حالا نمایندگان مجلس مختلف دارن سعی میکنن که در واقع همه اون افرادی که یک لیست حالا 39 نفر 37 نفر هستن که در زندانن الان و حکم اعدام براشون صادر شده یا ما فکر میکنیم حکم اعدام براشون صادر بشه، سعی میکنن کفالت سیاسی اونها رو به عهده بگیرن و فشار بیارن به دولت ایران اعدام صورت نگیره.
آقای سرکوهی، من فقط این رو از شما بپرسم که اهمیت این کار چه هست؟ اینکه نمایندگان مجلس اروپا و آلمان کفیل سیاسی دستگیر شده ها میشن برای پیگیری حقوقشون در شرایطی که نماینده های مجلس ایران درخواست اعدام معترضان رو میدن.
دقیقا میخواستم همین رو بگم. این کفالت سیاسی معنا نیست که این افراد وکیل حقوقی، یعنی نمایندگان مجلس وکیل حقوقی این افراد نمیشن، نمیتونن بشن. کفالت سیاسی معناست که این نمایندگان مجلس آلمان سوشال میداشون، در حالا در کنفرانس های خبریشون، در سخنرانی هاشون نام این زندانی ها رو ببرن، توجه افکار عمومی رو جلب کنن، به اون افکار عمومی آلمان رو به سفارت ایران نهاد میسن، خواستار اطلاعات بیشتر بشن، خواستار آزادی اینها بشن، در واقع دولت ایران رو از طریق افکار عمومی تحت فشار بذارن و هم با نامه ها مثلا به سفارت ایران خواهانی بشن که این افراد آزاد بشن و اعدام نشن. و خب از این میگم اینا وکالت حقوقی ندارن، ولی این فشار بین المللی و این فشار نماینده مجلس، بالاخره نماینده مجلس آلمان چیزی کمی نیست که برای سعی میکنه یک نفر نجات بده. ما امید داریم و امید نمایندگان مجلس، امید این برنامه این هست که از این طریق فشار کمی کمتر بشه روی این افراد و از اعدامشون بشه جلوگیری کرد. بالاخره حالا یکی از کارهایی که نمایندگان مجلس آلمان میتونن بکنن و الان میبینیم که علاقه پیدا کردن مسئله ایران و این مسئله براشون مهمه. واقعا در حال ما میشه دید که مسئله اعدام و این سایه اعدامی که رو هست روی افراد، نمایندگان مجلس آلمان رو توجهشون جلب کرده، واقعا براشون مهمه این مسئله و دارن سعی میکنن راههایی که دارن استفاده کنن.
آقای سرکوهی، یک سوال دیگه که مطرح است اینه که چطور میشه توقع داشت که چون این کاری اصلا تاثیرگذار باشه، چون صحبت از حکومتی هست که به هیچ فرد، به هیچ جا، به هیچ کشوری پاسخگو نیست، به هیچ قانونی پایبند نیست، حتی قوانینی که خودش وضع میکنه.
ببینید دقیقا اینجا اون جایی که سیاست میتونه یک نقش داشته باشه. همونجوری گفتین دولت ایران خب میتونه اصلا واکنششون نداره. مثلا الان ما چندین زندانی دو تابعیتی داریم در ایران که تابعیت آلمان رو هم دارن و دولت آلمان حتی نتونه تو موفق بشه با اینها وکیل سفارت آلمان رو بفرسته که با اتباع خودش ایجاد کنه. یعنی جمهوری میتونه حتی از اینم جلوگیری کنه. ولی بالاخره سیاست 0 و 1 نیست. یعنی بالاخره نمایندگان مجلس میارن این کار اگه تشدید بشه، اگه اضافه بشه بهش، اگه یک حرکت جمعیتر نمایندگان مجلس باشه، آدم میتونه امید داشته باشه که بالاخره یک فشاری حتی اگه چند درصدی باشه و دولت ایران وارد بشه که در واقع بهای این اعدام ها رو براش بالاتر ببره. بالاخره این تنهایی که یک نماینده مجلس آلمان داره، نماینده مجلس آلمان نمیتونه به دولت ایران مجبور کنه کاری بکنه نکنه، ولی بالاخره میتونه از اون قدرتی که داره تا جایی که میتونه استفاده کنه.
گفتگویی بود با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری پارلمان آلمان، درباره پذیرش کفالت سیاسی زندانیان در ایران از سوی نمایندگان پارلمان آلمان. همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه نروژ در بعد از ظهر سه‌شنبه، چند گروه سیاسی و اجتماعی هم در اعتراض به اعدام دو معترض خیابانی در ایران تجمعی در مقابل وزارت خارجه نروژ برپا کردند. این حرکت اعتراضی از سوی کمیته نروژ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران سازماندهی شده بود. همکارم شهرام میریان گفتگویی داشته با خاطره معینی از گروه دادخواهان خاوران و از او پرسیده درباره واکنش دولت نروژ و شهروندان آن کشور.
ما الان روبروی وزارت امور خارجه در اسلو نروژ هستیم. جمعیت بسیار زیادی از ایرانیان اومدن اینجا که به اعدام ها اعتراض کنیم. امروز وزارت امور خارجه سفیر ایران رو احضار کرده و الان با ماشین آوردنش و از پشت ساختمان بردنش و به خاطر همین ما الان اینجا جمع شدیم تا اعتراض خودمون رو به اعدام ها و خواستار این هستیم که سفارت جمهوری اسلامی این رو در اسلو ببندن و قطع روابط دیپلماتیک رو خواستار شدیم. امیدواریم که بتونیم با این خواسته ها یک کمکی به عزیزانمون در ایران بکنیم و از مبارزاتشون در کف خیابون ها حمایت کنیم.
خانم خاطره معینی، تا به حال چند بار سفیر ایران به وزارت خارجه نروژ احضار شده؟
چندین بار احضار شده بود قبل، این دفعه به طور خیلی قاطع ازش خواستم که بیاد اینجا و پاسخگو باشه در رابطه با اعدام ها. این نوع برخورد نروژ برای ما بسیار امیدبخش بود که به این شکل داره برخورد میکنه با اینا. حالا ما نمیدونیم در واقع سفیر چه توجیهی داره برای این اعدام ها، ولی واکنش بسیار خوبی بود از طرف دولت نروژ.
خانم معینی، اعدام دو تن از معترضان خیابان با اعتراض جهانی روبرو شده. هدف جمهوری اسلامی از به راه انداختن دوباره ماشین اعدام چه هست؟
آن چیزی که رژیم از اول این انقلاب زن زندگی آزادی میخواد سرکوب بود و الان میخواد مردم رو بترسونه. مردم به خوبی جواب دادن که اگر از اعدام ها میترسیدن به خیابان نمی آمدن. مردم به این نقطه رسیدن که دیگر این رژیم رو نمیخوان و مطمئن باشن که با این اعدام ها نمیتونن رژیم رو نگه دارن. من از خانواده اعدام های 67 هستم. اگر آن زمان تونستم که نذارم صدای ما به جهان برسه، تمام عزیزان ما رو در عرض 3 روز 5000 زندانی دست بسته رو در زندان ها اعدام کردن، صدای ما به جایی نرسید. الان ما هم در کنار ملت ایران هستیم تا روز دادخواهی و روز پیروزی مردم.
آقای رحمان ساکی، شما برگزار کننده این حرکت در پایتخت نروژ اسلو هستین. پرسش من از شما این استش که برای جلوگیری از این اعدام ها جامعه جهانی باید چه کار بکنه؟
من فکر میکنم که در تمام دنیا بایستی ایرانی ها فشار بیارن به دولت های غربی در کشورهایی که دی زندگی میکنن، مرتب دیدار داشته باشن، مرتب میل بفرستن و وقایع ایران به اینا گزارش بکنن. و شاهد این بودیم که در این خیزش انقلابی مردم تأثیرات بین المللی خیلی مهم بوده و خیلی تاثیرگذار بوده و ما به نوبه خودمون در نروژ به تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی تقاضای کمک کردیم، حمایتشون رو جلب کردیم از طریق دیدارهایی که با نمایندگان پارلمان نروژ داشتیم و خوشبختانه نروژ الان میخواد حرکت قویتری انجام بده و ما قبل از اینکه بیایم اینجا یه صحبتی با وزارت امور خارجه داشتیم تلفنی و به اینا توضیح دادیم که قبل از دیدار با سفیر ایران در نروژ حتما این نامه که در واقع خواست و مطالبات مردم ایران رو بخونید و با سفیر در میون بذارید.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. فراموش نکنید که میتونید با این شماره با ما در ارتباط باشید: 2042-02-2112-2113. از همراهیتون سپاسگزارم.